ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران. لحظات اولیه شنبه 16 اردیبهشت رو در ایران پشت سر میگذارین. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی مجری و همراه شما خواهم بود در این مجله 45 دقیقه‌ای که پر است از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. به سنت همیشه این مجله رو هم با خبر شروع میکنیم. همکارم مینا بهارمست و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار شد. ساعات رأی‌گیری در تهران و برخی شهرها تا 9 شب تمدید شده بود. مسئولان ستاد انتخابات کشور از افزایش مشارکت رأی دهندگان در این دوره در تهران و چند شهر دیگر خبر داده و گفتند که نتایج تا شنبه شب اعلام می شود. از مجموع 290 نماینده مجلس، 65 نماینده در دوره دوم تعیین می شوند. از 30 نماینده تهران تنها 5 نفر در دور اول به مجلس راه یافتند. برخی احزاب و گروه های اصلاح طلب انتخابات مجلس را تحریم کرده بودند. کمیته متشکل از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و چند تن دیگر از کارشناسان این سازمان در نشستی در ژنو بازداشت، اذیت و آزار و صدور احکام حبس طولانی برای مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. اعضای کمیته با نام بردن از عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده، وکلای فعال در کانون مدافعان حقوق بشر ایران، به ویژه به وضعیت نرگس محمدی سخنگوی این کانون اشاره کردند که با وجود بیماری برای گذراندن دوره 6 سال حبس در زندان اوین است. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شامگاه جمعه به تبلیغات انتخاباتی خود پایان دادند. فرانس و اولان نامزد حزب سوسیالیست و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب راستگرای اتحاد برای حرکت مردمی روز یکشنبه در مرحله دوم انتخابات با هم رقابت می‌کنند. اولان در نظرسنجی‌ها با اختلاف کمی از سرکوزی جلوتر است. حزب کارگر حزب اپوزیسیون در بریتانیا در انتخابات شوراهای محلی بر احزاب حاکم پیروز شد. حزب کارگر در انگلستان، ویلز و اسکاتلند کرسی‌های زیادی را از دو حزب دیگر ربود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار که همراه حزب لیبرال دموکرات دولت ائتلافی تشکیل داده، به خاطر ادامه رکود اقتصادی در این کشور با انتقاد زیادی مواجه است. عربستان سعودی سفارت این کشور در مصر را بازگشایی می‌کند. به گفته مقام‌های عربستان، سفیر این کشور هفته آینده به قاهره باز می‌گردد. عربستان چند روز پیش در واکنش به تجمع سطاتن در مقابل سفارت این کشور در قاهره، در اعتراض به بازداشت یک وکیل مصری در ریاض، سفیرش را فراخواند. بر پایه گزارش‌ها تصمیم به بازگشایی سفارت عربستان در پی سفر یک هیئت بزرگ پارلمانی مصر به ریاض گرفته شده است. میان گروه‌های تظاهرکنندگان در قاهره و ارتش مصر درگیری‌های رخ داد. کانون درگیری‌ها در میدانی در نزدیکی وزارت دفاع بود که از یک هفته پیش صدها تن عمدتاً از سلفی‌ها در اعتراض به رد صلاحیت نامزدشان در انتخابات ریاست جمهوری بست نشستند. گزارش حاکی ده‌ها نفر زخمی شدند. تجمع اصلی در میدان تحریر قاهره ساعتی پیش از آن برگزار شده بود که هزاران نفر در آن خواستار کنار رفتن شورای حاکم نظامی از قدرت شدند. دادگاهی در فرانسه یک فیزیکدان سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای سرن را به جرم توطئه برای انجام حملات تروریستی به 5 سال زندان محکوم کرد. ادلن هیشور 35 ساله با تابعیت دوگانه الجزایری فرانسوی در دادگاه به رد و بدل کردن ایمیل با یکی از اعضای القاعده در الجزایر و پیشنهاد اهداف مناسب برای حمله اقرار کرد، اما گفت که خود قصد شرکت در عملیات را نداشته است. مرکز سن در مرز فرانسه و سوئیس از معتبرترین مراکز تحقیقات فیزیک و ذرات بنیادی است. و مقام‌های آمریکایی روز پنجشنبه بخشی از اسناد و مدارک به دست آمده از مخفیگاه اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را منتشر کردند. این اسناد شامل 17 نامه است و شهریور 85 تا فروردین 90 را در بر می‌گیرد. برخی از این اسناد حکایت از آن دارد که رابطه القاعده و جمهوری اسلامی ایران بر سر نحوه آزادی خانواده بن لادن در ایران دچار تنش بوده است. در حمله سال گذشته کماندوهای آمریکایی به مخفیگاه بن لادن در ابیتاباد پاکستان نزدیک به 6000 سند به دست نیروهای آمریکایی افتاد.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم مینا بهارمست. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های مجله پیشرو. وزیر خارجه آمریکا از چین خواسته در برابر ایران با آمریکا متحد شود. جزئیات بیشتر را برایتان خواهیم گفت. مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس لب به انتقاد از دولت و مسئله گرانی باز کرده اند. پیشینه این موضوع و دلایلش را بررسی کرده ایم.
موضوع مهمتر از گریز مسئولیت امتیازگیری است در شرایط امروز برای رقابت‌های سیاسی.
پس از بالا گرفتن موضوع پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، پرونده تخلف دیگری به نام پرونده 100 میلیون یورویی به دادگاه فرستاده شده. در این باره هم گزارشی تهیه کرده ایم. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در پکن از مقام‌های چینی خواست در برابر ایران با آمریکا متحد بمانند. خانم کلینتون همچنین از اقدام چین مبنی بر دادن اجازه خروج برای ادامه تحصیل به ناراضی چینی استقبال کرد. فرین آسمی گزارش میده.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به چین سفر کرده روز جمعه از مقام‌های این کشور خواست که با درخواست ایالات متحده همراهی کنند و برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران واردات نفت از این کشور را متوقف کنند. خانم کلینتون همچنین گفت که اتخاذ موضع قوی و واحد در برابر ایران بهترین فرصت را فراهم می‌کند که تهران بلافاصله به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه به گفته او مشکوک هسته‌ای‌اش پاسخگو باشد. ماه آینده میلادی دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران آغاز خواهد شد. آمریکا از کشورهای خریدار نفت ایران خواسته از این کشور نفت نخرند و پیشتر به آنها 6 ماه فرصت داده بود. چین خریدار عمده نفت ایران با تحریم‌های آمریکا مخالفت کرده، اما بنابر گزارش‌ها به تدریج شروع به کاستن خرید نفت از ایران کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت:
We have become able to talk about everything.
ما موفق شدیم درباره همه چیز صحبت کنیم. درباره چگونه رفتار کردن با رهبر جدید کره شمالی حرف زدیم. درباره ثبات شبه جزیره کره و درباره ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا چالش‌های منطقه‌ای با سودان و سودان جنوبی و شرایط دشوار سوریه حرف زدیم. ما در خیلی از زمینه‌ها پیشرفت‌هایی داشتیم.
با این حال خانم کلینتون گفت که آمریکا و چین در خیلی از زمینه‌ها از جمله مسئله حقوق بشر توافق نظر ندارند و در این زمینه باید کار و تلاش بیشتری صورت گیرد. خانم کلینتون گفت که بهترین راه دستیابی به راه حل دیپلماتیک است و چین و آمریکا باید قوی و متحد بمانند. در دیدار خانم کلینتون با مقام‌های چینی درباره وضعیت حقوق بشر در چین هم صحبت شد. چین اعلام کرده چن گوانگچنگ فعال نابینای حقوق بشر که هفته گذشته پس از فرار از بازداشت خانگی در سفارت آمریکا در پکن پناه گرفته بود میتواند مثل هر شهروند دیگر چینی برای تحصیل در خارج از کشور درخواست پذیرش بدهد. وزیر خارجه آمریکا از این اقدام چین استقبال کرده است. چن گوانگچنگ ناراضی چینی روز پنجشنبه طی تماسی تلفنی با کنگره آمریکا برای خروج از چین درخواست کمک کرده بود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که آقای چن از یک دانشگاه آمریکایی پذیرش و کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهد کرد و میتواند با همسر و 2 فرزندش به آمریکا سفر کند. او همچنین گفت که آمریکا انتظار دارد پکن به سرعت مقدمات خروج او را از چین فراهم کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب نوبت میرسه به گزارشی از ایران درباره گرانی. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته دولت قصد داشته پول مورد نیاز برای پرداخت یارانهای نقدی رو از محل گران کردن بهای بنزین، گاز و گازوئیل پرداخت کنه. همکارم مراد ویسی از افزایش همزمان انتقادات مسئولان حکومتی از دولت درباره موضوع گرانی گزارش میده. با هم گوش میکنیم.
این روزها مراجع تقلید، روحانیون نزدیک به حکومت و حتی برخی از رؤسای قوا مانند علی لاریجانی رئیس مجلس سخن از فشار گرانی بر مردم میگویند. البته پدیده گرانی در جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. درست 30 سال قبل نیز آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی همین تذکر را در مورد گرانی به دولت میداد.
و به حمدالله دولت هم انشاءالله مطالب را اصلاح بکند، گرانی را رفع بکند، ادراق مردم خصوصا که موجب گرفتاری مردم است و ناراحتی بسیاری هست، البته ناراحتی در طبقه بالاست، اونایی که گرانی براشون چیز نیست اون است که به مردم تزریق میکنند که ارزانی نیست و چه و کذا.
حالا و درست 30 سال پس از این سخنان آیت الله خمینی خود مسئولان حکومتی میگویند گرانی دیگر فقط مسئله ثروتمندان نیست و امان مردم عادی را نیز بریده است. احمد خاتمی امام جمعه تهران روز جمعه در خطبه های نماز جمعه در این باره چنین گفت:
به همه مقدسات قسم که این طرح مسئله گرانی طرح یک واقعیت ملموس دردناک جامعه است. گرانی های روزافزون، عدم ثبات قیمت در بازار، عوارض بسیار بدی برای اقتصاد این روند داره. مراجع معترض، جامعه محترم مدرسین، این نهاد نیم قرنه خادم اسلام معترض، فریاد مردم که بلند هست. این مردم شایسته خدمتند، رنجیده نکنند مردم رو.
اما چرا در حالی که سالهاست مسئله گرانی در ایران وجود دارد این روزها روحانیون ارشد و نزدیک به حکومت بیش از گذشته از عدم تدبیر دولت برای مهار گرانی سخن میگویند؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در امریکا به این سوال چنین پاسخ میدهد:
من مجموعه این انتقادات رو نوعی بازی سرزنش میبینم، منتها هر کدوم از نیروهایی که در داخل کشور هستند و در حکومت سهمی و نقشی دارند این بازی رو به طریقی خاص واردش میشن و ازش خارج میشن. روحانیون رو به دو دسته میشه تقسیم کرد: روحانیونی که مستقیما در مقامهای حکومتی نیستند و در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها مستقیما نقشی ندارند، و روحانیونی که چنین هستند. روحانیون دسته اول اگر از گرانی شکایت میکنند، به نظر من از این موضوع به صورت ابزاری برای پر کردن شکاف میان خود و مردم استفاده میکنند. روحانیون مشهور به مراجع یا روحانیونی که در حوزه مستقر هستند این نکته رو دریافتند که مردم عادی روحانیون رو برای فساد، گرانی، بیکاری و مشکلات دیگه که عمدتاً مشکلات اقتصادی هستند مسئول میدونند. اما روحانیونی که در مقامهای حکومتی هستند، چه در مجلس، چه در شورای نگهبان، مجمع یا قوه قضاییه، اینها به دنبال انتقال مسئولیت تصمیم گیری و سیاست گذاری ها به دولتی هستند که آفتاب عمرش در حال غروب هست، به نوعی دارن از مسئولیت های خودشون میگریزند.
در کنار روحانیون ارشد، برخی مسئولین ارشد حکومتی نظیر علی لاریجانی نیز این روزها بیش از گذشته از عدم تدبیر دولت برای مهار گرانی سخن میگویند. علی لاریجانی در همین ارتباط در آخرین سخنان خود دولت را متهم کرده که به یک باره میخواسته قیمت بنزین را به لیتری 2000 تومان برساند. مجید محمدی دلیل تمرکز مسئولانی مانند علی لاریجانی را بر انتقاد بیشتر از دولت در موضوع گرانی در این روزها این گونه تحلیل میکند:
رؤسای قوا رو به نظر من با دو موضوع باید رفتارشون رو در برابر گرانی ها توضیح داد. یک بخشیش همون گریز از مسئولیت هست. نمیشود مجلسی که در شکل گیری دولت و همچنین در عدم نظارت بر دولت مسئولیت داره خودش رو کاملا کنار بکشه. در مواردی اینها تحت فشار بیت به مسئولیت خودشون عمل نکردند. اما موضوع مهمتر از گریز مسئولیت امتیازگیری است در شرایط امروز برای رقابت‌های سیاسی، همچنین برای انتخابات آینده ریاست جمهوری. به نظر من از همین امروز اینها دارن خیزهای لازم رو برمی‌دارند با انتقال مسئولیت مشکلات به دولت آقای احمدی نژاد که یک سال بیشتر به پایانش نمانده، اینها خودشونو آماده میکنن برای اینکه در دولت آینده رو به دست بگیرن.
و نهایت اینکه مسئله گرانی در خطبه‌های روز جمعه امامان جمعه اکثر شهرهای ایران یکی از محورهای مورد تذکر آنها به مسئولین دولتی بود. تذکرهایی که به نظر میرسد این روزها بیش از گذشته علنی شده و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیگر مانند گذشته گویندگان آن را از تحت فشار قرار دادن دولت منع نمی کند.
بعد از گزارش مراد ویسی درباره گرانی و انتقاد مسئولان حکومتی از دولت جمهوری اسلامی، نوبت میرسه به گزارشی در همین راستا درباره موضوعات مالی و پرونده‌های تخلفات بانکی. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید قضات در جمهوری اسلامی با کیف‌های پرپول در معرض انحراف قرار دارند و به همین دلیل رسیدگی به پرونده‌های فساد کلان بسیار سخت و کار هر قاضی نیست. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
در ادامه بحث درباره یک مورد تازه تخلف بانکی، روز جمعه مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت در پرونده تخلف 100 میلیون یورویی 80 میلیون یورو و 20 میلیون دلار دیگر در ماه‌های گذشته به شرکتی که در هرمزگان و چند کشور آسیایی میانه فعالیت دارد پرداخت شده است. به گفته آقای پور محمدی 71 میلیون از 80 میلیون یورو توقیف و 9 میلیون یوروی باقی مانده نیز که به ریال تبدیل شده است پس از ایجاد حساسیت ها اخذ وثیقه شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که تاکنون 14 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت شدند گفت هنوز رد پایی از سیاسیون و افراد صاحب نفوذ این استان در این پرونده دیده نمی شود. پیش از این عباس مؤمن آبادی مشاور سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه در یک نشست خبری از این اختلاس پرده برداشته و گفته بود که طبق بررسی های انجام شده مسئولان وقت یک بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی، قانون را در زمینه سرمایه شرکت و وثیقه هایی که در برابر وام در اختیار بانک قرار داده است رعایت نکرده و مرتکب تخلفات زیادی شدند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز جمعه در نشست مطبوعاتی خود در هرمزگان به گسترش رشوه خواری در دستگاه قضایی اشاره کرد و با ابراز نگرانی از اعطای به گفته او کیف‌های پر از پول به قضات در دستگاه قضا گفت رسیدگی قضایی و دادرسی بسیار سخت است و یکی از مباحث جدی و دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی است، زیرا افراد متخلف با خرج کردن پول و گرفتن وکلای قوی محاکم را تحت فشار قرار می‌دهند. آقای پور محمدی خواستار ایجاد و طراحی شرایط خاص و ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی شد و گفت اگر شرایط خاص و ویژه برای پرونده‌های بزرگ مالی فراهم شود، نگرانی دیگر برای به سرانجام نرسیدن این پرونده‌ها به وجود نخواهد آمد. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس قوه قضاییه هم از کیف‌های پرپول که به قضات داده می‌شود ابراز نگرانی کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور بدون توضیح جزئیات بیشتر درباره پرداخت پول به قضات گفت کسانی که تخلف بزرگی را مرتکب می‌شوند با ظرفیت‌های کارشناسی بالا و با به خدمت گرفتن وکلای خبره قضات را به چالش می‌کشند. بنابراین و به گفته آقای پور محمدی هر قاضی از پس این گونه پرونده ها بر نمی آید و باید کاری کرد که متخلفین با کیف های پرپول که بین دستگاه ها و بانک ها توزیع کرده اند قضات را دچار انحراف نکنند.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
خب بپردازیم به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران که روز جمعه برگزار شد و تا ساعت 9 شب هم ادامه پیدا کرد. همکارم حسن جعفری گزارشی داره از آخرین اخبار مربوط به این انتخابات، با هم گوش میکنیم. تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
انتخابات مجلس نهم در ایران مراحل آخر خود را طی می‌کند و تعیین تکلیف 1/5 صندلی‌های خالی آن روز جمعه آغاز شد. نگاهی بیاندازیم به آنچه در روز جمعه گذشت. مرحله دوم انتخابات که روز جمعه در 18 استان ایران برگزار شد برای تعیین 65 نماینده مجلس نهم بود. مجلس شورای اسلامی حدود 290 کرسی دارد که 4/5 نمایندگان آن در مرحله اول انتخابات در اسفند ماه مشخص شده بودند. مهلت 10 ساعته انتخابات ساعت 6 بعد از ظهر جمعه به پایان رسید، اما ستاد انتخابات کشور در تمامی 33 حوزه 1 ساعت به مهلت رأی‌گیری اضافه کرد و روند رأی‌گیری تا ساعت 7 ادامه یافت. رسانه‌های دولتی ایران از روزها پیش و به ویژه از صبح روز جمعه با پخش برنامه‌های پرشمار از مردم می‌خواستند در انتخابات روز جمعه به گفته آنها حضوری پرشور و گسترده داشته باشند. این خواسته را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم هنگام رأی دادن تکرار کرد.
توصیه من اینه که مرحله دوم از انتخابات را هم مثل مرحله اول جدی بگیرم. هرچه آراء نمایندگانی که از طرف ما مردم مجلس میرن بیشتر باشه، قوت قلبشون بیشتره، تواناییشون بیشتره، اعتبارشون بیشتره.
علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی هم همین خواسته را پای صندوق رأی با زبانی دیگر بیان کرد.
اگر مردم قبول زحمت کنند و یک بار دیگه برای انتخابات در مراحل دوم شرکت کنند، در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به دور دوم کشیده شده خیلی کمک میکنه.
حوالی ظهر جمعه مسئولان انتخابات ایران گفتند که حدس می‌زنند مشارکت مردم نسبت به دوره‌های قبل افزایش داشته است. سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران:
خوشبختانه رصدی که ما کردیم مشارکت بسیار مطلوبی هست. در مقام مقایسه با انتخابات متناظرش فکر می‌کنیم که انشالله از یک رشد مناسبی برخوردار باشه.
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از مراحل اولیه ثبت نام نامزدها تا پایان اعلام نتایج تحت نظارت شورای نگهبان است. شورای نگهبان روز جمعه هم در بیانیه‌ای مصرانه اعلام کرد وظیفه نظارت در این انتخابات منحصراً در اختیار این شوراست. در انتخابات روز جمعه به گفته عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان حدود 16,000 ناظر از سوی این شورا مأمور نظارت بودند.
با عنایت به این که ما چیزی بیش از 4,370 صندوق رو داریم، تلاش کردیم که به طور میانگین برای هر صندوق 4 نفر رو حدوداً ناظر اعزام بکنیم و بر تمام مراحل اجرایی ناظرین ما نظارت کامل دارن.
شماری از گروه‌های مخالف دولت ایران و همچنین برخی از اصلاح طلبان ایران شرکت در این انتخابات را تحریم کرده بودند. شورای هماهنگی راه سبز امید از تشکل‌های اصلاح طلبان در خارج از ایران در بیانیه‌ای انتخابات روز جمعه را نمایشی خوانده و از مردم خواسته بود در این انتخابات به گفته آنان غیر آزاد، غیر سالم و ناعادلانه شرکت نکنند. مسئولان انتخابات در ایران گفتند نتایج این انتخابات حداکثر 24 ساعته اعلام خواهد شد. سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران:
من فکر میکنم که تا پایان شب بخشی از حوزه انتخابی نتایجشون مشخص بشه، ولی اجازه بفرمایید که ما انشالله به خاطر بررسی دقیق تر انشالله از بخش‌های خبری روز شنبه در اولین ساعت نتایج انتخابات را اعلام کنیم.
مرتضی تمدن استاندار تهران هم گفته است روز شنبه مدارس تهران که به شعبه‌های رأی‌گیری تبدیل شده بودند تعطیل نیست.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
آخرین گزارش از بخش اول مجله شبانگاهی مربوط به مرکز مبارزه با تروریسم دانشگاه نظامی وست پوینت در آمریکا هست که روز پنجشنبه این مرکز مجموعی از اسناد کشف شده در محل سکونت بن لادن رو منتشر کرد. بر اساس این اسناد جمهوری اسلامی و القاعده دارای روابط خصمانه بودند. بیشتر بشنویم از حمیده فاطمی.
لیام کالینز مدیر مرکز مبارزه با تروریسم دانشگاه نظامی وست پوینت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است اسنادی که از سکونتگاه بن لادن به دست آمده نشان می‌دهد که رابطه ایران و القاعده خصمانه بوده و بیشتر حول مذاکرات غیر مستقیم بر سر آزادی تعدادی از افراد القاعده بوده است که به همراه خانواده‌هایشان از سوی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بودند. به دنبال حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 شماری از رهبران و افراد القاعده به همراه خانواده‌های خود به ایران گریختند و در ایران ظاهراً تحت حصر خانگی قرار گرفتند. مرکز مبارزه با تروریسم دانشگاه وست پوینت آمریکا روز پنجشنبه 17 سند از هزاران سندی را که در حمله به منزل اسامه بن لادن به دست آمده است منتشر کرد. اسامه بن لادن رهبر القاعده یک سال پیش در حمله نیروهای ویژه آمریکایی به منزلش در ابوتاباد پاکستان کشته شد. در یکی از اسناد منتشر شده که تاریخ جوان 2009 را دارد، یکی از فرماندهان القاعده خطاب به بن لادن نوشته است: ایرانیان در ماه گذشته تعدادی از برادران را آزاد کردند. در این نامه تأکید شده است که ایران قصد دارد ظرف یک هفته تعدادی دیگر از جمله احتمالاً برخی از اعضای خانواده بن لادن را آزاد کند. بر اساس تحلیل‌های مرکز مبارزه با تروریسم دانشگاه نظامی وست پوینت، آزادی برخی از اعضای القاعده از جمله سیف العدل از سوی ایران نه به دلیل همدردی با القاعده بلکه در واکنش به تهدیدهای القاعده و همچنین ربوده شدن یک دیپلمات جمهوری اسلامی در پاکستان بوده است. حشمت الله عطارزاده دبیر سوم کنسولگری ایران در پیشاور پاکستان در نوامبر 2008 ربوده شد و انگشت اتهام در این آدمربایی به سوی القاعده نشانه رفت. حشمت الله عطارزاده در ماه مارس 2010 بیش از یک سال بعد آزاد شد. رویترز تأکید می‌کند که علی‌رغم آزادی تعدادی از اعضای خانواده بن لادن از سوی ایران، گزارش‌ها حاکی است که سعد، یکی از پسران بن لادن که در ایران نگهداری می‌شد، در سال 2009 کشته شده است. در یکی از نامه‌های منتشر شده، بن لادن از یکی از اعضای القاعده خواسته است تا نامه‌ای از سعد به دلیل اطلاعات مهمی که در خصوص ماهیت حقیقی حکومت ایران در خود دارد، در آرشیو القاعده نگهداری شود. رویترز همچنین تأکید کرده است که حتی بعد از آزاد شدن دیپلمات ایرانی، جمهوری اسلامی همچنان یکی از دختران بن لادن را به همراه همسر او نزد خود نگاه داشته است و بن لادن در ماه می 2010 در نامه‌ای به یکی از دستیارانش نوشته است: این عادلانه نیست که زن را از همسرش جدا کنند، بنابراین جمهوری اسلامی باید دخترم و همسرش را با هم آزاد کند. در این اسناد همچنین عطیه عبدالرحمن، شخصی که برای مدتی پس از مرگ بن لادن و پیش از آن که به دست آمریکایی‌ها کشته شود نفر دوم القاعده به شمار می‌آمد، با ناراحتی و تلخی از رابطه و مذاکره با ایران صحبت می‌کند. عطیه عبدالرحمن در نامه‌ای نوشته است: این جنایتکاران نه برای ما نامه‌ای فرستادند و نه از طریق برادرانمان برای ما پیامی فرستادند. چنین رفتاری از جانب آنها غیر معمول نیست، بلکه شیوه و طرز تفکر آنها این چنین است. آنها نمی‌خواهند نشان دهند که در حال مذاکره با ما هستند یا به فشارهای وارد از جانب ما پاسخ می‌دهند. پایان نقل قول. مرکز مبارزه با تروریسم آکادمی وست پوینت میگویند به طور دقیق معلوم نیست چه منطقی پشت بازداشت اعضای القاعده از سوی ایران، آن هم بدون طی مراحل قانونی، نهفته است. این مرکز میگوید احتمال دارد این دستگیری‌ها به منظور بازداشتن القاعده از دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران صورت گرفته باشد، یا امکان دارد جمهوری اسلامی اعضای القاعده را برای چانه‌زنی با واشنگتن نزد خود نگاه داشته باشد. در این نوشته‌ها اما هیچگاه اشاره‌ای به ارتباط القاعده با دولت جمهوری اسلامی ایران نشده است. ایران همواره هر گونه همکاری با القاعده را تکذیب کرده و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری اعضای القاعده در ایران بارها منتشر کردند.
گزارش حمید فاطمی رو میشنوید درباره بخشی از اسناد کشف شده در محل سکونت بن لادن. با این گزارش به انتهای بخش اول مجله نیمه شب میرسیم، اما همچنان با ما همراه باشید تا لحظات دیگه که با بخش دوم باز میگردیم.
رادیو فردا گوش میکنید
و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. همکارم مینا بهارمست اینجاست تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده.
سلام به شنوندگان عزیز. مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار شد. ساعت رأی‌گیری در تهران و برخی شهرها تا 9 شب تمدید شده بود. مسئولان ستاد انتخابات کشور از افزایش مشارکت رأی دهندگان در این دوره در تهران و چند شهر دیگر خبر داده و گفتند که نتایج تا شنبه شب اعلام می شود. کمیته متشکل از احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و چند تن دیگر از کارشناسان این سازمان در نشستی در ژنو بازداشت از یتازار و صدور احکام حبس طولانی برای مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. اعضای کمیته با نام بردن از عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده وکلای فعال در کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ویژه به وضعیت نرگس محمدی سخنگوی این کانون اشاره کردند که با وجود بیماری برای گذراندن دوره 6 سال حبس در زندان اوین است. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شامگاه جمعه به تبلیغات انتخاباتی خود پایان دادند. فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب راستگرای اتحاد برای حرکت مردمی روز یکشنبه در مرحله دوم انتخابات با هم رقابت می‌کنند. اولاند در نظرسنجی‌ها با اختلاف کمی از سارکوزی جلوتر است. حزب کارگر بریتانیا حزب اپوزیسیون در این کشور در انتخابات شوراهای محلی بر احزاب حاکم پیروز شد. حزب کارگر در انگلستان، ویلز و اسکاتلند کرسی‌های زیادی را از دو حزب دیگر ربود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار که همراه حزب لیبرال دموکرات دولت ائتلافی تشکیل داده، به خاطر ادامه رکود اقتصادی در این کشور با انتقاد زیادی مواجه است. عربستان سعودی سفارت این کشور در مصر را بازگشایی می‌کند. به گفته مقام‌های عربستان سفیر این کشور هفته آینده به قاهره باز می‌گردد. عربستان چند روز پیش در واکنش به تجمع ستاتن در مقابل سفارت این کشور در قاهره در اعتراض به بازداشت یک وکیل مصری در ریاض سفیرش را فراخواند. بر پایه گزارش‌ها تصمیم با بازگشایی سفارت عربستان در پی سفر هیئت بزرگ پارلمانی مصر به ریاض گرفته شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به چین سفر کرده روز جمعه از مقام‌های چین خواست با ایالات متحده همراهی کنند و برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی واردات نفت از ایران را متوقف کنند. خانم کلینتون همچنین گفت که اتخاذ موضع قوی و واحد در برابر ایران بهترین فرصت را فراهم می‌کند که تهران بلافاصله به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد.
با تشکر از همکارم مینا بهارمست که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما اولین گزارش این بخش مربوط به وزیر خارجه آلمان و سخنان اوست. گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان در سخنانی در کمیته یهودیان آمریکا در واشنگتن ضمن ابراز همبستگی کامل با اسرائیل از ایران خواست تا از آنچه که وی تاکتیک کش دادن مذاکرات اتمی می‌خواند دست بردارد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان در آلمان.
بخش مهمی از سخنان گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان در همایش کمیته یهودیان آمریکا در واشنگتن بر محور برنامه بحث برانگیز اتمی ایران دور می‌زد. وی که لحن سخنانش درباره مسئله اتمی ایران شدیدتر از گذشته بود، در سر سخن گفت آلمان هیچگاه نمی‌تواند در حال حاضر و آینده بپذیرد که ایران مجهز به سلاح‌های اتمی شود و بار دیگر خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه سیاسی شد. وزیر خارجه آلمان در ادامه سخنان خود بر وحدت و یکپارچگی جامعه جهانی در برخورد با مسئله اتمی ایران تاکید بیشتری کرد و اینن گفت این قاطعیت و اعمال تحریم‌ها علیه ایران دست به دست هم داد و اولین نتایج خود را نشان داد. وی شرکت ایران در مذاکرات اتمی با کشورهای 5+1 را تنها به خاطر آنکه گفتگویی انجام شود به شدت رد کرد و همزمان به ایران هشدار داد که صبر و حوصله آلمان هم حد و مرزی دارد. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان که در برابر حدود 1200 تن از شرکت کنندگان در همایش کمیته یهودیان آمریکا در واشنگتن سخن می گفت، همچنین خطاب به دستگاه رهبری ایران یادآور شد که راه و روش و تاکتیک بازی با زمان و یا به گفته وی کش دادن مذاکرات اتمی پذیرفتنی نیست. وی در این سخنان خود بار دیگر خاطر نشان کرد که مسلح شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی نه تنها امنیت اسرائیل و منطقه خاورمیانه بلکه ثبات و امنیت جهان را هم به مخاطره می اندازد. گیدو وستوله در ادامه همین بخش از سخنان خود ضمن ابراز همبستگی کامل با اسرائیل اطمینان داد که کشورش آلمان در کنار اسرائیل ایستاده و نخواهد گذاشت که موجودیت این کشور با مخاطراتی روبرو شود. وزیر خارجه آلمان پیش از این هم با اشاره به مذاکرات چندی پیش کشورهای 5+1 با ایران در شهر استانبول گفته بود تعیین کننده و سرنوشت ساز آن است که در مذاکرات بعدی بتوان در سمت و سوی مسائل کلیدی به پیشرفت‌هایی دست یافت. گیدو وستوله همچنین تأکید کرد که ایران از این حق برخوردار است که از انرژی اتمی در راستای اهداف انسانی بهره گیرد، ولی در نهایت آنچه پذیرفتنی نیست آن است که ایران مجهز به جنگ افزارهای اتمی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به آخرین گزارش این مجله رسیدیم. کنت کتمن، کارشناس ارشد امور ایران در مرکز تحقیقاتی کنگره آمریکا، با رادیو فردا درباره تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای گفتگو کرده. در اینجا ازتون دعوت می‌کنم به گفتگوی فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با کنت کتمن گوش کنید. پیش از اون من نوشین سید حسینی، مجری این بخش، با شما خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر.
خانم کلینتون درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران گفته که ما می‌دانیم که ایرانی‌ها احتمال داره از ما انتظار تضمین و اقدام عملی داشته باشند و این درخواست آنها را مد نظر خواهیم گرفت. به نظر شما این تضمینات و اقدامات مورد درخواست ایرانی‌ها چه خواهد بود؟
من فکر میکنم ایران از قبل مشخص کرده که مقدار خاصی اورانیوم غنی شده 20% برای استفاده پزشکی نیاز دارد. چیزی هم که در مذاکرات مطرح شده آن است که ایران باید روند غنی‌سازی 20% اورانیوم خود را متوقف کند، اما جامعه جهانی در مقابل میبایست به نحوی قابل پیگیری و اطمینان بخش تعهد کند که این میزان اورانیوم را برای مقاصد پزشکی، یعنی همان ایزوتوپ‌های مخصوص پزشکی را در اختیار ایران قرار بدهد و بر سر تعهد خود بماند. در این حال ایران مایل است بداند که آیا طرف‌های مذاکره با این کشور آماده توافق بر سر کاستن از شدت تحریم‌ها هستند یا نه، به ویژه تحریم نفتی اروپا که قرار است از اول ماه ژوئیه به طور کامل به اجرا درآید. ایران علاقمند است که تحریم‌های فوق به تأخیر بیفتد یا به طور کامل لغو شود.
Iran wants assurances that that could be delayed or maybe even voided entirely.
اخیراً یکی از مقامات روسیه اعلام کرد که برنامه گام به گام روسیه مورد توجه هر دو سوی مذاکرات، یعنی ایران و غرب، قرار گرفته. آیا شما فکر می‌کنید یک چنین برنامه‌ای راه حل بحران هسته‌ای ایران در این مرحله باشه؟
That's been a Russian plan since 2010. I think Russia came up with the stepwise.
طرحی که از آن یاد کردید از سال 2010 توسط روسیه پیشنهاد شده که بر اساس آن ایران یک سری اقدامات عملی و قابل تایید انجام می‌دهد و غرب هم در مقابل تحریم‌ها را تعدیل می‌کند و در گام بعدی ایران با دنبال کردن این رویکرد و اتخاذ اقدامات عملی بیشتر کاهش بیشتری در تحریم‌ها را شاهد خواهد بود. این برنامه پیشنهادی 2 سال است که نظر مساعد بسیاری را به خود جلب کرده. حتی وزارت امور خارجه آمریکا رسما اعلام کرده که در تنظیم طرح پیشنهادی روسیه با آن کشور همکاری پیگیر داشته است. بله، من فکر می‌کنم این طرح اساس و پایه مناسبی است. خانم اشتون هم پس از انجام گفتگوهای استانبول در بیانیه‌ای که صادر کرد بر اصل عمل متقابل تأکید داشت. مسئله‌ای که بدان معناست که اگر ایران در جهت خواست طرف‌های مذاکره کننده گامی برداشت، گروه 5+1 هم باید در اقدامی مشابه تحریم ها را کاسته و تضمین های مورد نظر ایران را تامین کند. بدین ترتیب شیوه گام به گام اساس گفتگوها قرار داده شده است.
Provide some assurances. So yes, this is a basis to negotiate the step by step.
آقای موسویان از نمایندگان ارشد گروه مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای در دولت پیشین در مصاحبه با CNN گفت ایرانی‌ها با حسن نیت وارد این گفتگوها شدند و امروز من غنی‌سازی تمام شده و به تاریخ پیوسته. حالا به نظر شما اگر ایران بگوید که ما پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا می‌کنیم، به نظر شما می‌تواند تحت نظارت آژانس به غنی‌سازی ادامه دهد؟
Well, I think the P5+1 have moved
فکر میکنم که کشورهای پنج به علاوه یک موضع خود را تغییر دادند و آمادگی این مسئله را دارند که در صورت درخواست ایران غنی‌سازی اورانیوم را در این کشور مد نظر قرار دهند، اما به شرط این که تنها تا سطح 5% باشد که برای تولید برق به کار می‌رود. خود این موضع نشان دهنده شکل گیری نوعی تحول نسبت به گذشته است که گفته می‌شد غنی‌سازی در هر سطح در داخل ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. بنابراین به باور من راه حلی پیش روی ما قرار دارد، چون بحث بر سر اورانیوم 20% غنی شده است. گروه 5 به علاوه 1 خواست خود را مطرح خواهد کرد و فکر می‌کنم ایران هم خواهد پذیرفت که غنی‌سازی 20% را متوقف کند.
در مقاله‌ای در نشریه USA Today خوندم که به نقل از شما نوشته شده تحریم‌ها مؤثر بوده، پرسش اینجاست که آیا به اندازه کافی تأثیر داشته یا خیر. در همان مقاله یک تحلیلگر ایرانی هم گفته به رغم در رنج بودن مردم بر اثر تحریم‌ها، رهبران ایران به دنبال برنامه‌های هسته‌ای خود هستند. آیا به باور شما جامعه مدنی ایران به جای رژیم قربانی تحریم ها نشده؟
Well, it's hurting everybody, but I think it is putting some pressure.
ضرر ناشی از تحریم ها متوجه همه هست، ولی من فکر میکنم تا حدی بر روی حکومت هم تأثیر دارد، چون ترسی در حکومت وجود دارد که این مشکلات منجر به نارضایتی بیشتر و بروز ناآرامی و تظاهرات شود. از این رو به نظرم تحریم ها تأثیر خود را داشته است. اگر تأثیر نداشت، حکومت هرگز راضی نمیشد در مذاکرات استانبول شرکت کند و حتی بر سر انجام گفتگوهای بیشتر موافقت کنند. بنابراین مطمئنم تحریم ها نتایج مورد نظر را در پی داشتند.
فرمانده ارتش اسرائیل به تازگی در اظهار نظر رهبران ایران را افرادی منطقی توصیف کرده، جمله‌ای که نشان دهنده تغییر آشکار در لحن اسرائیلی است. به نظر شما این تحول در رویکرد مقامات اسرائیلی ناشی از چه چیزی است؟ آیا ذهنیتشون تغییر کرده یا اینکه در پی کمرنگ کردن اصرارات جنگ طلبانه است که این اواخر به گوش میرسد؟
مقام های دیگری در اسرائیل این حرف را تکرار کردند. فکر میکنم میر داگان رئیس سابق سازمان موساد هم گفته بود که دولت مردان ایران منطقی هستند. من فکر میکنم آقای ژنرال بنی گنتس نظرشون بیشتر نماینده دیدگاه نظامی در قبال این مسئله باشد. برخی مواقع در ارتش مواضع نسبت به جنگ و اثرات اقدام نظامی باید محتاطانه و سنجیده باشد و در این حال بسیاری دیگر از رهبران اسرائیل می‌دانند که ایالات متحده در حال حاضر مخالف انجام هر گونه تهاجم نظامی علیه ایران است. همچنین رهبران اسرائیل متوجه هستند که مذاکرات در حال انجام است. فکر می‌کنم رهبران اسرائیلی مایل هستند که اعلام کنند به طور قطع در طول این مذاکرات اقدام نظامی علیه ایران را در دستور کار ندارند.
شما سیاست ایران را دنبال کرده اید، درباره‌اش مقاله ها نوشته اید و در مقام مشاور نمایندگان کنگره آمریکا ایفای نقش کرده اید. از دید شما راضی کردن ایران در مذاکرات بغداد چگونه خواهد بود؟
به باور من انتظارات از گفتگوهای بغداد بسیار بالا خواهد بود. انتظارات در استانبول پایین بود چون پیش از آن بیش از یک سال از دور قبلی مذاکرات گذشته بود. اما در شرایط کنونی انتظارات بالا رفته چون پیشنویس پیشنهادهای فنی پیش از آغاز سری جدید مذاکرات بغداد در حال آماده شدن است. علاوه بر آن با توجه به اینکه این سری مذاکرات در واقع بخش دوم گفتگوهاست، به طور حتم این انتظار وجود دارد که نتایج پیشرفتی ملموس و طرح کلی توافق‌ها طی این مرحله شکل بگیرد. البته لزوماً مشخص شدن جزئیات دقیق توافق‌نامه در این مرحله مورد انتظار نیست، اما دست کم ترسیم خطوط کلی آنچه دو طرف می‌خواهند بر سر آن توافق کنند باید در بغداد به انجام برسد. فکر می‌کنم یک چنین انتظاری از مذاکرات آتی وجود دارد. به این ترتیب اگر در نهایت این اقدامات نتیجه‌ای در بر نداشته باشد یا اینکه نتیجه ناچیزی به دست دهد، به باور من یأس و سرخوردگی زیادی به دنبال خواهد داشت و در آن زمان بسیاری صداقت ایران را در شرکت کردن در چنین مذاکراتی به زیر سوال خواهند برد.